بسم الله الرحمن الرحیم. خب در جلسه قبل که جلسه دوم بود، ما پیرامون تعریف معروف و منکر و امر و نهی صحبت کردیم. امر و معروف و نهی از منکر رو به طور اجمالی با تعریفش آشنا شدیم و گفتیم که یاد گرفتن واجبات هم واجب است و باید در واقع انجام بشه. امام راحل در تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 293 مسئله 8 اینطور می نویسند که یاد گرفتن شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد وجوب و عدم وجوب آن و جواز و عدم جواز آن واجب است تا مکلف در امر و نهی خود به منکر نیفتد. یعنی واجبه که ما یاد بگیریم کجا امر به معروف واجبه، کجا واجب نیست، کجا جایزه، کجا جایز نیست. این رو باید یاد بگیریم تا در امر و نهی خودمون دچار خطا و اشتباه نشیم. این تعبیر رو البته مشابهش سایر مراجع هم دارن. آقا معظم رهبری در بیاناتشون البته فرمودن سال 71 فرمودن مسئله امر به معروف و نهی از منکر مثل مسئله نماز یاد گرفتنی است. باید بروید یاد بگیرید. مسئله دارد که کجا و چگونه باید امر به معروف و نهی از منکر کرد. مثلا نماز که یاد گرفتیم، امر به معروف هم یاد گرفتیم، آیا بلدیم؟ احکامشو میدونیم؟ کجا چطوری باید امر به معروف کرد؟ اصلا انجام میدیم؟ لذا اینم مسئله داره. و مثلا نماز که یاد میگیریم، سوال برامون پیش میاد، بریم میپرسیم. حتی گاهی ممکنه اشتباهی یه نمازی، مثلا تو نمازی عمل اشتباهی از همون سر بزنه، سری میریم میپرسیم از یک عالمی. از البته عرض کردم امر معروف و نهی از منکر از هر کسی نمیپرسیم، از مراجع تقلید میریم میپرسیم، پاسخ میدن، استفتا میکنیم، تلفنی زنگ میزنیم، دفاتر مراجع اینترنتی، از دفتر مرجع تقلیدمون میپرسیم آقا من امر معروف اینطوری اینجوری گفتم، این درسته، این غلطه. بالاخره گاهی وقتا هست آدم باید دو سه تا اشتباه کوچولو انجام بده مثلا تا اون علم رو یاد بگیره. اینا طبیعیه و ممکنه که ناخواسته پیش بیاد. اما این جلسه ان شاءالله می‌خوایم شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر رو شروع کنیم و در واقع یکی یکی اینها رو هر کدوم در یک جلسه بتونیم خدمت شما بیان کنیم. اولین شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر علم به معروف و منکر است. قبل از اینکه واردش بشیم من یک توضیح مختصری عرض کنم. این شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر 4 تاست. 1 علم به معروف و منکر، یعنی بدانیم که اون شخص گناهکار این کارش حرامه، گناه داره انجام میده، یا این کاری که ترک کرده واجبی بوده، معروفی بوده که ترک کرده. 2 احتمال تأثیر باید بدیم. 3 استمرار داشته باشه اون گناه، یعنی بدونیم که طرف قصد داره گناه رو انجام بده، اگه گناه رو ترک کرده دیگه تذکر ندیم. حالا اینا رو مبسوط البته در ادامه جلسات کامل روش بحث میکنیم، اون تا توضیح اجمالیش اینه. 4 تذکر ما ضرر و خطر خیلی زیادی نداشته باشه، حالا اینا رو بحث میکنیم. اون تا اصل نکته من اینه، قبل از ورود به این 4 مورد و معذور بودن گناهکارم که البته معذور بودن یا نبودنش هم بعضی مراجع فرمودن ملاحظه کنید، بدونیم اصلا شرط وجوب یعنی چی. شرایط وجوب امر به معروف 4 تاست. شرایط وجوب خودش یعنی چی؟ ببخشید میشه برام توضیح بدید؟ شرایط وجوب یعنی شرایط، اسباب و لوازم و عللی که اگر این 4 تا برقرار بود، موجود بود، اون واجب وجوبش میاد، انجام میشه وجوبش. مثل استطاعت برای حج. یک کسی مستطیع نیست برای حج، استطاعت نداره، شرایط رفتن به حج رو نداره، این برایش حج واجب نیست اصلا. اما به محض اینکه استطاعت آمد، فلله علی الناس حج البیت، بعد بفرماید در ادامه هایی که من استطاع، کسی که استطاعت داشته شرط فرموده، شرط وجوب حج استطاعته. کسی استطاعت آمد برش، یعنی تمکن داشت و نرفت، این گناه مرتکب شده، این ترک واجب کرده، ترک فروع دین کرده، گناه کبیره برش می نویسن. چرا همدن ترک حج کردی؟ حالا نمیخوام دیگه بحث تخصصیشو وارد شم که کافر هم حساب میشه این آدم یا نه. کسی عمدن نمازو ترک کنه، کسی عمدن امر معروف و نهی از منکر انجام نده، بله تصریح دارن مراجع امام در تحریر الوسیله، حالا ما بیشتر از حضرت امام و مقام معظم رهبری عرض میکنیم، اما همه مراجع این مطالبی که بنده به صورت کلی عرض میکنم اینا مطالبی است که به مرور استفتا کردیم، احکامش رو در واقع از مراجع بزرگوار تقلید گرفتیم و اتفاق نظر دارن. هر موردی که اختلاف نظر احیانا باشه، مصادیق کوچیک، اونو عرض میکنم که نظر این مرجع متفاوت هست. همه مراجع میفرمایند که در واقع کسی امر به معروف و نهی از منکر رو عمدن ترک کنه و انکار کنه بدونه که این واجب چه واجب مهمی اما انجام نده و انکار کنه نفی کنه، این کافره اصلا. مثل کسی که نماز رو عمدن و بدون عذر در واقع ترک کنه که عذری هم برش مقبول نیست. لذا میخوایم بگیم شرط وجوب یعنی چی؟ یعنی اگر این چهار شرط هر چهار تاش توامان برقرار بود، امر و نهی میشه واجب، تذکر به گناهکار واجب میشه، مثل نماز که واجبه. عرضم به خدمت شما که حالا حج یه دونه شرط وجوب داره، نماز امر معروف و نهی از منکر چهار تا شرط وجوب داره. شرط اول رو بررسی کنیم، علم به معروف و منکر. یک، این شرط اوله، علم به معروف و منکر. یعنی چی؟ به یه بیان دیگه میتونیم اینطوری بگیم اسمشو، مطمئن بودن از گناه. یقین داشته باشیم کاری که او داره انجام میده گناهه، یا یقین داشته باشیم کاری که او ترک کرده و انجام نمیده واجبیه، معروفیه که او انجام نمیده. این شرط اوله. یه نکته در این هست، علم کی به معروف و منکر؟ علم من آمر و ناهی ملاک است یا علم او شخصی که داره خطا میکنه ملاک است؟ علم او ملاک نیست در امر به معروف و نهی از منکر. حالا یه در واقع بحثایی داره ارشاد جاهل چی هست و اینا میرسیم انشاءالله زمان اجازه بده میرسیم. منتها در زمین علم آمر و ناهی مهمه که بنده میخوام امر و نهی کنم بدانم که این کاری که داره انجام میده خلافه، اشتباه، حرامه، گناهه. بعد من بدونم اینکه اون میدونه کارش خلافه یا نمیدونه، این بحث دیگه است. این شرط اول امر و معروف نهی از منکر نیست. شرط اول برای وجوب امر و معروف نهی از منکر همینه که من میدونم این کار خلافه. بله، بنده یه سری از احکام دین رو بلد نیستم، مثلا بنده بلد نیستم که ارث و میراث رو چطوری باید تقسیم کرد، یه کسی مرده ها، مرده رو چطوری باید دفن کرد، اینا رو مثلا فرض کنید بنده بلد نیستم. حالا میبینم یه کسی داره مردهشو دفن میکنه، برم دخالت کنم، برم تذکر بدم، امر و نهی کنم؟ نه، خودم نمیدونم این درست داره دفن میکنه، این درست داره معامله میکنه، این درست داره ارث تقسیم میکنه، این وامی که فلان مؤسسه یا مرکز یا بانک میده من یقین ندارم که این رباه. چرا بعضی علکی هوچیگری میکنن مملکتو میریزن میگن آقا بانک ها همه ربا دارن میدن؟ و چی میگی؟ اولا چه نهی از منکره؟ نهی از منکر هوچیگری نیست، داد و قال و به هم ریختن مملکت نیست. در ثانی مگه شما یقین داری به این که این نوع وامش، این ربا، این شاید مضاربه، این شاید نمیدونم معامله دیگریه؟ باید مطمئن باشیم. اگه مطمئنیم تجسس هم لازم نیست، تجسس هم باید بکنیم، بریم فضولی کنیم، ببینیم مثلا تحقیق کنیم حریم خصوصی مردم. نه، گناهی که علنی دیدیم، گناهی که ازش مطلع شدیم، علم بهش پیدا کردیم، یعنی آگاه شدیم، نه ظن و احتمال. نه، احتمال میدم این ربا باشه پس برم نکنم، نه احتمال کافی نیست، علم به معروف و منکر. اگه مطمئنی که این کار حرامه باید نهی کنی، اگه مطمئن نیستی وظیفه نداری. علم کی پس ملاکه؟ علم گناهکار؟ نه، علم ما. یه مثال دیگه بزنم ملموستر بشه بس. مثلا ما اگه یه مثالی بخوایم بزنیم که این علم به معروف و منکر راحت تر درک بشه، یه خانم و آقایی رو تصور کنید که دارن توی پیاده رو در کنار هم حرکت میکنن، با هم هستن، دارن قدم میزنن، بنده دارم از کنار اینا رد میشم، من نمیدونم که این آقا و این خانم به هم محرمن یا نامحرمن، برم دخالت کنم؟ یعنی تک تک آقا خانمایی که ما تو خیابون میبینیم باید بریم بهشون تذکر بدیم؟ نه آقا، شاید محرمشه، خواهرشه، همسرشه شاید. لذا اینجا من علم ندارم به این که این اینا با هم بودنشون منکره، یا مثلا تنهشون دستشون به هم میخوره این مثلا منکره. نه، ما یقین نداریم که این حتما نامحرمه که حالا دستشو گرفته یا مثلا شونه به شونش داره راه میره. اگه یقین داری که این نامحرمه و حرامی مرتکب شده، خب بعد اونجا شرط اول هست، شما علم داری که هازا منکر، باید بری نهی کنی. ولی وقتی نمیدونم، آقا این هر کی تو خیابون میبینیم از صبح تا شبش گیر بدیم؟ نه آقا، میگیم که اصلا بر براعت دیگه، میگیم نه انشالله این محرمشه، انشالله همسرشه، انشالله بالاخره. ولذا اینجا علم نداریم. حالا یکی میگه من احتمال میدم که شاید اینا، نه، احتمال در واقع وجوب نمیاد. اگه یقین داری نامحرمه داره حرامی انجام میده، بله اون میشه. پس اینم از مثال ملموس و قابل درکش. خب یه نکته دیگه ای که در علم به معروف و منکر باید بهش دقت کنیم این هست که بعضی ها میگن آقا ما باید همه معروف ها رو بهش علم پیدا کنیم، همه منکرها رو هم اول بهش علم پیدا کنیم، بعدن بشینیم امر معروف از منکر رو شروع کنیم. میگم یعنی چی؟ میگه که آقا ما یه پروژه تعریف کردیم 3 سال طول میکشه، لیست تمام کارهای خوب رو میخواییم در بیاریم. آدم باید معروف شناس و منکر شناس باشه، علم به معروف و منکر. کی گفته باید علم به همه معروف ها داشته باشی و علم به همه منکران؟ نه، بنده خیلی از معروف و منکر رو بهش علم ندارم. یعنی چی بشیم لیست همه رو در بیاریم فلان کنیم بعد تازه شروع کنیم به امر معروف از منکر؟ نه خیر، واجبه آقا، باید انجام بدیم. بنده میدونم که دروغ حرامه. میدونیم دروغ حرامه یا نه؟ چرا دروغ میبینید نهی نمیکنیم؟ میدونم نماز واجبه یا نه؟ این آدم اومده تو روی من وایساده علنا میگه آقا من عمدن ترک صلات میکنم، من نماز نمیخونم مثلا، با خدا مشکل دارم. خب من نسبت به این مسئولیت دارم، باید نجاتش بدم، باید چاره اندیشی کنم ببینم چطوری امر معروف از منکرش کنم. یه کسی داره غیبت میکنه، غیبت میدونیم حرامه یا نه؟ دروغ میدونیم حرامه یا نه؟ چشچرانی، بدحجابی، دزدی، اینا حرام دیگه. دیگه اینجا که علم معروف و منکر داریم، حالا من خیلی از معروف ها و منکر رو بلد نیستم، احکامشو بلد نیستم، معاملات و چیچی رو بلد نیستم، دفن میت و خمس و ارث و فلان چی بلدیم. میدونی داره دروغ میگه، هازا منکر، هازا دروغ، باید نهی کنی. پس حواستون باشه علم به همه معروفات و منکرات شرط نیست. همون معروف یا همون منکری که میدونی داره انجام میده، همین کفایت میکنه و باید امر و نهی رو انجام بدی. انشاءالله در جلسات بعد ادامه بحث شرایط وجوب امر و معروف و نهی از منکر رو خدمت شما خواهیم بود. موفق و پیروز باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در جلسه گذشته پیرامون اولین شرط از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر با هم صحبت کردیم و آخرین مطلبی که گفتیم علم به معروف و منکر بود. یک نکته ای حائز اهمیت است اینجا باید اضافه کنم. شرط وجوب آن چیزی است که اگر بود عرض کردیم اون فعل میشه واجب، امر و نهی میشه واجب. اما شرط وجوب لازم و تحصیل نیست. یه کسی استطاعت برای حج نداره، لازم و واجب بهش نیست که بره دنبال کسب استطاعت که بعد بره حج. نه، اگه استطاعت آمد، استطاعت مهیا شد، واجب الحج میشه. شرایط چهارگانه وجوب امر و معروف و نهی از منکر همینطوره. لازم نیست ما بریم علم رو تحصیل کنیم. شرط اول علم معروف و منکر بود دیگه. برم علم پیدا کنم، بپرسم از ده نفر که آقا این کاری که فلانی داره انجام میده این درسته غلطه، برم نه کنم. نه، نمیدونی تذکرم نمیدی، اشکال نداره. البته برخی مراجع فرمودن، مثل حضرت آیت الله سیستانی فرمودن که البته گاهی برای امر به معروف و نهی از منکر کردن، یاد گرفتن و شناختن معروف و منکر از باب مقدمه واجب واجب میشود. گاهی بستگی به در واقع مصداقش داره و موقعیتش. بحث امروز ما تو این جلسه میخواییم بگیم شرط استمرار گناه هست. اصرار بر گناه یا استمرار گناه، این اسم رو براش آوردن. عدم یقین به ترک گناه، برخی مراجع این اسم رو فرمودن. البته حالا این چهار شرط ترتیبی که تو رساله ها نوشتن، معمولا اول علم به معروف و منکر رو نوشتن، دوم احتمال تأثیر رو نوشتن، سوم استمرار گناه یا همین اصرار بر گناه که ما الان میخوایم بررسیش کنیم، و چهارم بحث مفسده و ضرر و خطر که بحث میکنیم. این دو سه رو من عمدن اینجا جابجا میگم، چون بحث استمرار گناه بحث کوتاهی است و احتمال تأثیر بحث مفصلی است، باید در جلسات خاص خودش بحث بشه. استمرار گناه هم یکی از شرایط وجوب امر معروف و نهی از منکر. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی گناه رو ترک کرد، شما هم دیگه بهش تذکر باید ندید. آه این پارسال یه گناهی انجام میداده دیگه ترک کرده، این تا دیروز این گناه انجام میداده دیگه بر نمیگرده، نمیخواد دیگه دوباره برگرده این گناه انجام بده. حالا یا توبه کرده، حالا باز بحث خودشو داره، یا توبه کرده یا ترک کرده، به هر حال گناهو دیگه غیبت نمیکنه، دیگه نماز میخونه، دیگه چشترونی نمیکنه، دیگه حجابشو رعایت میکنه، پس دیگه تذکر بهش نمیدین. امر به معروف و نهی از منکر مال گناه گذشته نیست، مال گناه حال و آینده است. استمرار گناه یعنی چی؟ یعنی الان این آدم داره گناه میکنه، خب الان باید بهش تذکر بدی. یا قصد داره، میدونی که قصد داره، داره مقدمات گناه رو فراهم میکنه، الان میخواد گناه کنه، خب باید بهش تذکر بدی. اما اگر گناهی رو ترک کرد کسی و شما پیروز شدی، در واقع ها همون جنگ تا پیروزی، بله قاتلو و متلا تکونه فتنه، دیگه این آدم انقدر بهش تذکرات مختلف از ناحیه افراد مختلف به روش‌های مختلف داده شد که این آدم دیگه گناهو ترک کرده، لازم نیست و نباید، جایز هم نیست که بریم برای گناه گذشتهش بزنیم تو سرش، شماتتش کنیم، زخم زبون بزنیم، نیش و کنایه بزنیم که تو چرا اون موقع نمازخون نبودی. نه، الان دیگه نمازخون شده، درست شد؟ اما یک برداشت غلطی از این شرط وجوب میشه، استمرار گناه یا اصرار بر گناه یا قصد ارتکاب گناه. بعضی هم میگن که آقا این یعنی که شما اگر امروز یه گناهی رو مثلا دیدی باید بری فردا هم بیای، اگه فردا هم دیدی، اگه دو دفعه سه دفعه دیدی داره گناه میکنه اون موقع تذکر بدی. نه، این حرف چرته. مراجع ازام تقلید میفهمن آقا همین که قصد ارتکاب گناه داره یا مشغول گناهه، الان داره میدونید که آقا این الان مشغول گناهه، یه خانومی که بد حجابه الان داره بد حجاب، بی حجاب داره بد حجاب را میره، یا آقایی که الان مشغول فحش دادنه، مشغول حرف زشت زدنه، مشغول بالا رفتن از دیوار خونه مردم برای دزدی، ها بگم نه حالا وایسم ببینم یه ساعت دیگه هم انجام میده فردا هم. نه، استمرار منظور اون نیست، منظور همین است که در واقع معلوم میشه که این آدم دست از گناه برداشته یا مشغول انجام گناه هست. حضرت های مکارم میفرمایند کسی که میخواهد امر و نهی کند باید یقین داشته باشد که طرف مقابل مشغول انجام حرام یا ترک واجبی است. بعد میفرمایند که با توجه به اینکه در شرط اول آوردیم که شخص مشغول انجام حرام یا ارتکاب واجبی باشد، از آن اصرار بر گناه برداشت میشه، چون در رساله حضرت های طلاب مکارم این شرط استمرار گناه یا اصرار بر گناه قید نشده. استفتا کردن عزیزان از دفترشون که این شرط چطور در رساله شما نیامده، حالا ادله رو خواستن، ایشون فرمودن همون شرط اول گفتیم علم به معروف و منکر و اونجا گفتیم که شخص مشغول انجام حرامی است، همین این یعنی استمرار گناه، همین این یعنی اصرار و گناه، پس لازم نیست استمرار و اصرار در طولانی مدت باشه. حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه فرمودن که در صورتی که انسان بداند که معصیتش توبه کرده، بداند، نه اینکه حالا احتمال میدیم که ایشالله توبه کرده، ایشالله که دیگه انجام نمیده، نه ایشالله ماشالله چیه، بداند که او ترک کرده گناه رو، دیگه قصد داره انجام نده، یا نشانه هایی بر پشیمانی او دلالت کند. آقا این آلات قمارش رو که باش بازی حرام میکرد، آقا این آلات قمار حرام دیگه، آقا اینا رو برداشت ریخت دور، خراب کرد، زد شکست، مثلا این آلات قمارش رو، برق پاسورش رو پاره کرد، آتیش زد شکست، آقا این نشانه بر این است که این دلیل بر این است که این ترک واجب، ترک گناه میخواد بکنه دیگه، لذا اینجا دیگه نه حزم کرد واجب نیست. پس یا باید مطمئن باشیم که حرامو ترک کرده، یا باید نشانه هایی دلیل بر ترک گناه داشته باشیم. حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی رضوان الله آقا مصطفی تهرانی رحمت الله علیه و آیت الله نوری همدانی حفظه الله میفرمایند که اینطور آوردن تعریف شرط اصرار بر گناه رو، نوشتن بدانید آمر به معروف و ناهی از منکر بداند که شخص معصیت خود را تکرار میکند، پس اگر بداند یا گمان کند یا احتمال صحیح بدهد که تکرار نمیکند واجب نیست، احتمال صحیح، نه هر گمان و ظنی، ایشالله دیگه انجام نمیده، نه باید تذکرتو بدی با ایشالله ماشالله، اگه ترک کرد گناه رو یا احتمال صحیح میده که دیگه انجام نمیده، بله اینجا از شما رفع تکلیف است. حضرت آیت الله وحید هم با یک املای دیگری، با یک متن دیگری مرقوم فرمودن که یک شرط این است که تارک معروف و فاعل منکر منصرف نشده باشه از کارش. اینم تعبیر قشنگه، همه این تعابیر یک مفهومه ها، اون تا با بیان‌های مختلف می‌خونیم که این بحث جا بیفته، و من که از گناهش منصرف نشده باشه، ولی اگر منصرف شده یا احتمال انصراف دارید این واجب نیست دیگه تذکر بدید. احتمال منظور احتمال عقلاییه، نه که بشین دست رو دست بذاریم بگیم احتمال داره دیگه انجام نده، نه احتمال عقلایی میدیم، نشانه ای بیانه ای دلیلی براش شاهدی داریم که این دیگه قصد ارتکاب ان شاء الله نداره، اون احتمال قابل قبول هست. خب ان شاء الله در جلسه بعد بحث احتمال تاثیر رو می‌خوایم شروع کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه سلسله جلسات آموزشی احکام امر به معروف و نهی از منکر خدمت شما عزیزان هستیم، رسیده بودیم به شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر که از چهار شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر دو تاشو عرض کردیم در جلسات قبل، علم به معروف و منکر و استمرار گناه یا اصرار بر گناه رو عرض کردیم. الان میخوایم در واقع شروع کنیم بحث شرط وجوب احتمال اثر رو، که حالا شرط دوم البته معمولا آوردن در رساله ها، احتمال تأثیر یا احتمال اثر. این کلمه دقت بفرمایید، بحث بسیار مهمیه. بسیار بسیار مؤمنین سوال رو این موضوع دارن که شبهشون اینه که آقا ما تذکر میدیم اثر نداره، ما میگیم ولی تأثیر نمیکنه، پس دیگه نمیگیم. اینش مشکله، پس دیگه نمیگیم. کی گفته وقتی شما تذکر میدی باید همون لحظه اثر داشته باشه؟ کی گفته که باید این آدم یه دفعه اصلاح بشه، دگرگون بشه، همون لحظه متعول بشه تا شما بگی اثر داره؟ نه خیر. اولا هیچ مرجع تقلیدی نفرموده است که تأثیر یا اثر شرط وجوب است. خواهش میکنم دقت کنم بینندگان عزیز، همه مراجع فرمودن احتمال تأثیر، احتمال اثر شرط وجوب است. این مفهوم احتمال رو من خواهش میکنم بهش دقت بفرمایید. تأثیر یا اثر شرط نیست مطلقش، صرف احتمال اغلایی تأثیر یا اثر کفایت میکنه برای وجوب. یعنی چی؟ احتمال یعنی چی؟ احتمال اغلایی. آقا من 90% احتمال میدم که به این آدم تذکر بدم این آدم اصلاح نمیشه، هیچ تأثیرم براش ندارم. ولی 10% احتمال میدم، 5%، 2%، من احتمال میدم 90%، 95% میگه به تو چه؟ اصلاح هم نمیشه. 5% احتمال میدم حالا شایدم، نه آدم خیلی پرتی هم نیست، حالا شایدم یه احتمال داره، بالاخره 1% شاید بگه که باشه، مثلا شاید هیچی نگه ولی یه ذره گناهشو کم کنه حتی. اینا وجوب میاره. بعضی انتظار دارن که تا به یک کسی تذکری میدن اون آدم یه دفعه متحول بشه، یه دفعه دگرگون بشه، بگه آخ چشم راست گفتی، استغفرالله، من متحول شدم، من دگرگون شدم. نمیدونم، حالا ما تو جلسات بعضی مثال میزنیم، میگیم میومیو عوض میشه، ولی دیجیمون ها عوض میشه. این انتظار داره که مثلا یه دفعه بار بابا با بود، نسل قدیم بار بابا با میدن، نسل جدید دیجیمون ها. انتظار دارن یه دفعه این آدم عوض بشه، متحول بشه. نه آقا، این آدم 10 سال طول کشیده تا خراب شده، به این گناه دوچار شده. 2 سال، 1 سال، یه پروسه زمانی طول کشیده دیگه. اجتناب و خطواتش شیطان امیران میفرمودن شیطان قدم قدم میاد. تو انتظار داری با یه تذکر درست بشه، بعد میگی چون درست نشد دیگه تذکر ندم؟ حرف غلطیه. انواع و اقسام تأثیر رو من برای شما عرض کنم که مراجع بزرگوار تقلید در رساله هاشون بعضن اینها رو اقسامش رو ذکر فرمودن، بعضی هم ذکر نکردن اقسامش رو، که ما تو استفتاءاتی که ازشون جمع آوری کردیم داریم. تأثیر اقسامی داره، ممکنه حرف شما الان اثر نداشته باشه. 1. اقسام احتمال تأثیر، ممکنه الان هیچ اثری نداشته باشه ولی در آینده شاید اثر بذاره. ممکنه که در این شخص تأثیر نذاره ولی اون یکی هم میشنوه، یا بعدن به گوشش میرسه که یکی به فلانی همچی امر رو نهی کرده. در دیگری ممکنه تأثیر بذاره، اون گناهشو ترک کنه، نه لزوما شخص گناهکار. ممکنه که با تذکر ما گناه از بین نره ولی کم بشه. همین که با تذکر دادن من این موسیقی حرام خاموش نمیکنه، کمش میکنه. این خانم بدحجاب یه دفعه چادری کامل پوشش حجاب کامل نمیشه، اما یه ذره، یه مقدار کمی حتی حجابش دست میده، تأثیر میذاره، همون مقدار کم. آدمی که روزی 2 پاکت سیگار میکشه، ها، با تذکر ما آقا سیگار نکش، یه دفعه که سیگار رو نمیذاره کنار، ممکنه روزی 2 نخ، 1 نخ کمتر بکشه. همین احتمال تأثیره. پس تضعیف گناه هم احتمال تأثیر، اینا وجوب میاره ها. یعنی با همین احتمال امر معروف نهی از منکر واجب میشه، نمیشه بگم تأثیر نداره انجام نمیدم، همین تأثیره. مراجع بزرگوار تقلید میفرمایند که حتی حالت چهارم تذکر میفرمایند که حتی ممکن است تذکر شما گناه رو به تأخیر بندازه. من یقین دارم که تذکر بدم یا ندم این میخواد این آدم رو بکشه، میدونم که میکشه. آدم محدور الدم هم نیست که واجب القتل باشه، نه، این آدم خلاصه مؤمن مسلمانه، میخواد قتل نفس مؤمن رو بکشه، مؤمن رو، من میدونم تذکر بدم یا ندم این میکشه، فقط میدونم که احتمال میدم که شاید با این تذکر من 10 دقیقه دیرتر اینو بکشه، یه روز دیرتر این گناه انجام بده، 1 سال، 1 ماه دیرتر این گناه انجام بده. و من همین که گناه به تأخیر شاید بندازید، احتمالش، احتمال تأخیر انداختن، همین وجوب میاره. خیلی مهمه. پس احتمال تأثیر ببینید، یه مفهومی که تقریبا میشه گفت همه جا هست و بالاخره من تذکر بدم یا گناهش به تأخیر ممکنه بیفته، ممکنه یا یه ذره کم بشه گناهش، یا اینکه بفرمایید که والا وجوه دیگه در آینده اثر کنه، در دیگران اثر کنه، اون کسی که میشنوه، اینا همه احتمال تأثیره و وجوب میاره. چرا برخی بی خود میگن اثر نداره؟ اثر شرط نیست، احتمال اثر و وجوه مختلفش هم اینه. باز وجوه دیگری داره، وجوه وجه پنجمش، مراجع فرمودن که گاهی هست که تذکر شما گناه حذف نمیکنه عزیزان، فقط باعث میشه این گناه از انظار عمومی، از ملأ عام، از جلو دید مردم بره در خفا. من تذکر به این آدم میدم تو پارک اومده داره مثلا معاذم داره قمار بازی میکنه، ها میدونم که بهش تذکر بدم این یه دفعه متحول نمیشه، ولی شاید دفعه دیگه در آینده ها میخواد قمار بازی کنه بره تو خونش بشینه بازی کنه. همینم احتمال تأثیره. پس احتمال تأثیر هست همه جا، نگیم تأثیر نداره. حتی مراجع میفرمایند، به عمدن اینا رو میخونم، میدونم یه مقدار شاید خسته کننده بشه، اما باید بدونیم که اینها احتمال تأثیر هست و هی نگیم تأثیر نداره، تأثیر نداره. مراجع میفرمایند که ممکنه که حرف تذکری که شما میدید همون موقع اثر نداشته باشه، اما دیگران هم تذکر بدن با کمک تذکر اونها میدونید که به احتمال تأثیر میرسه، بازم وجوب میاره. حتی داریم در رساله ها داریم که در تحلیل مسیر امام هم هست، فرمان اگر یه عده‌ای تذکر دادن مؤثر نبود، دیگرانی هستن یه جمعی که میدونن آقا مثلا 20 نفر بهش بگن اثر میکنه، یا فلان شخص خاص تذکر بده اثر میکنه، واجب است که اونا هم تذکر بدن. وجه دیگری که برای احتمال تأثیر آوردن این است که میفرمان که با تکرار تذکر توسط سایرین ممکنه اثر کنه. حتی مراجع میفرمان دستخطی که داریم، استفتایی که از مراجع بزرگوار داریم، حالا انشالله اینو تو سایت بگردید ببینید پیدا کنید، مراجع میفهمن همین که طرف بفهمه که خیلی آزاد نیست که در شهرش یا محلش هر کاری دلش بخواد بکنه، همین این احتمال تأثیره. فقط بفهمه که کسانی هستن که از کار اون ناراحتن. همین که بچه دیگرش، مراجع میفرمایند از خطشون داریم، میفرمایند که همین که طرف با خیال راحت دیگه گناه نمیکنه، اینم باز یکی از وجوه احتمال تأثیره. اول میگه ای بابا الان ما بخوایم اینجا این گناه این کارو بعد انجام بدیم، الان بچه‌مون تذکر میده، اون همسایه‌مون میگه، اون رفیقمون و فامیلمون، همین که بدونه با خیال راحت نمیتونه گناه کنه، درست شد؟ خیلی هرکی نیست که یه آدم بخواد راحت گناه کنه. همه اینها وجوه احتمال تأثیره. یکی دیگه بگم، همین که شما شریک گناهش نمیشید، ها این برای شما احتمال تأثیر هست یا نه؟ سکوت نشانه رضایته. تذکر به گناهکار نمیدیم، شریک گناهش میشیم، بلکه گناه ترک امر به معروف و نهی از منکر هم برامون مینویسن، اونم به جای خود، شریک گناه این آدم هم میشیم به جای خود، بله آش نخورده و دهن سوخته، دوبله برامون مینویسن. همین که من با تذکر دادنم شریک گناهش نشم، اینم خیلی مهمه، خودش اثره. بعضی میگن که آقا ما یقین داریم این آدم تذکر ما نه در آینده اثر میکنه براش، نه گناهش کم میشه، نه خلاصه استرسش برای گناه یه خورده بیشتر میشه، نه گناه ضعیف میشه، نه گناهو به تأخیر میندازه، نه دیگران تذکر میپذیرن، هیچ، اینا سنگن، همه اینا سنگن، اصلا هیچ اثری براشون نداره. خیلی خوب، تو که سنگ نیستی، شما باید امر به معروف از اون کار کنی که لااقل اثرش این باشه که تو شریک گناه او نشوی. من این بحث احتمال تأثیر رو خیلی جا گفتم و توی اون در واقع استودیو ضبط اولمون هم که دوره عمومی امر به معروف نهی از منکر، دوره احکام و دوره عمومی بود، اونجا من یادم بحث کردم، رو سایتم دوستان گذاشتن این جمله از مقام معظم رهبری رو که بحث احتمال تأثیر رو تو ذهن ما قشنگ جا میندازه. دقت بفرمایید، خواهش میکنم. مقام معظم رهبری میفرمایند که کمترین فایده امر به معروف و نهی از منکر میدونید چیه؟ کمترین فایده امر به معروف و نهی از منکر، کمترین تأثیرش اینه که گناه در ذهن مردم همچنان گناه بماند، عادی نشه، قبحش نریزه، بعد کم کم ارزش نشه، درست شد؟ همین که گناه در ذهن مردم گناه بمونه، زشت بمونه، این خودش اثر امر به معروف و نهی از منکر، عادی نشه، جلو عادی سازی گناه رو بگیره. اینها همه وجوه احتمال تأثیره. لذا بذارید این بحث وجوه احتمال تأثیر رو یه جنبندی کنم، جلو جلسه بعدم چند تا نکته مختصر دربارش میگیم. احتمال تأثیر با این تفاسیری که مراجع ازام فرمودن تقریبا میشه گفت همه جا وجود داره و مقام معظم رهبری هم در بیاناتشون اشاره فرمودن، میفرمایند که برخی گفتن باید احتمال تأثیر وجود داشته باشد، من میگویم احتمال تأثیر همه جا قطعی است، مگر نزد سلاطین و دولت‌های قلدر و فلان اینا بعد می‌فهمن، ولی برای مردم نه، برای مردم حرف اثر داره. بگید احتمال تأثیر همه جا قطعی است. ان شاءالله خدا به همه ما توفیق بده که با این شبهات خلاصه کوچولو موچولو اینا واجبه به این عظمت رو ترک نکنیم و رها نکنیم که در دنیا و آخرت بتونیم محضر رسول خدا سربلند باشیم ان شاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.